بسم الله الرحمن الرحیم. این متن منظومه که از بخش معاد روحانی شروع میشه، ابتداش الفریدت الاولا درباره معاد روحانی هست. اینو میخواستم توضیح بدم خدمت شما که میدانید شیوه حکیم سبزواری در منظومه به چه شکله. ایشون ابتدا میان مطالب را به صورت ابیاتی که ما بهشون میگیم نظم و تفاوت با شعر دارد، چون معمولا شعر در اون مایه احساسی داره، ولیکن نظم بیشتر در مورد اون اشعاری گفته میشود یا ابیاتی گفته میشود که محتوای علمی داره. مثلا اون کتاب شرح ابن عقیل که هست و الفیه ابن مالک در نحو نوشته شده، خب این الفیه ابن مالک 1000 بیت هست که قواعد نحوی رو ابن مالک اومده در قالب ابیات به نظم در آورده و افراد گوناگونی مثل سیوطی، مثل ابن عقیل اومدن شرحش دادن، شده مثلا شرح الفیه ابن مالک. در این کتاب منظوم هم این ابیاتی که حکیم سبزواری میارن در ابتدای بحث، اینها هم نظم نامیده میشه چون در اون مایه احساسی نداره. شما میدونید شعر در اصطلاح منطق به چیزی گفته میشه که در اون مایه احساسی داشته باشه. اینا در اون مایه احساسی ندارن، بلکه در اون مایه علمی دارن، لذا بهش گفته میشه نظم. برای همین هست که اسم کتاب رو هم گذاشتن کتاب منظومه یا شرح منظومه، که خود حکیم سبزواری این اسم رو برای این کتاب انتخاب کرده. خب حکیم سبزواری در ابتدا اون محتوایی را که میخواد بعداً تفصیلاً مطرح کنه به صورت اجمالی در ضمن ابیات میگه و به صورت بیت و اشعار مطرح میکنه. بعد میاد خود ایشون میان تک تک این ابیات را و این عباراتی که در نظم به نظم کشیده اند را شرح میدن. دقت میکنی؟ ایشون میان دوباره اینها رو شرح میدن. لذا ما برای اینکه این ابیات را خوب متوجه بشیم، نباید ابتدا به ساکن از خود ابیات شروع بکنیم به توضیح محتوا، بلکه باید وارد محتوا بشیم. ابیات را اول میخوانیم، وارد محتوا میشیم، محتوا را که توضیح دادیم در ضمن تبیین محتوا و شرح ابیات، ابیات رو معنی میکنیم. چون تجربه نشون داده که اگر کسی محتوای این ابیات را نداند، ندونه که آقا حکیم سبزواری منظورش از فلان بیت چیست، قطعا در فهم ابیات دچار مشکل خواهد شد. یعنی شما، من همینطوری الان بردارم برای شما ترجمه کنم، شما هیچی متوجه نمیشید. لذا بهترین سبک اینه که ما ابیات رو اول تا اون مثلا 5-6 بیت اول رو بخونیم، بعد وارد بشیم همون ابیات رو توضیح بدیم، همون شرحی که حکیم سبزواری آوردن، برمیگردیم بعدن ابیات رو ترجمه میکنیم، اگرچه ترجمه ابیات در ضمن شرح تفصیلی هم خواهد آمد، ولیکن بازم خوبه که برگردیم دوباره ترجمه اجمالی بکنیم. رو همین حساب بنده ابتدا 5-6 بیت اول از این ابیات الفریدت الاولا فی المعاد روحانی رو براتون میخونم، چون همه رو نمیرسیم این جلسه. بعد وارد نکاتش میشیم، نکات تفصیلی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد، بعد انشاءالله ببینیم تا کجا میرسیم. سوالی بود در خدمت شما خواهم بود. الفریدت الاولا فی المعاد روحانی ان الذی بالعقل بالفعل امتقی فهو لعالم العقول مرتقی منه یسیر عالما عقلیا به یزاهی عالما عینیا و هیئت الوجود بالشراشر تزینه کالاول فی الاخر کونا اشدیتا از عفیه خالف و الماهیت و الماهیه فالعالم الاکبر کان هاویا کان غدن کل له مرائیا ملتحق به مسل نوریه واجدت لسنخها عریه. با همین چند بیت را، 6-7 بیت اول را وارد متن بشیم، ببینیم حکیم سبزواری چه نکاتی رو مطرح کردن در ضمن متن، اینها رو خدمت شما توضیح بدیم. خب از اون بیت اول که گفته شد ان الذی بالعقل بالفعل انتقی فهو العالم العقول مرتقی، اجمالا این نتیجه به دست میاد. حکیم سبزواری میخوان به بیان فلسفی معاد انسان رو تبیین بکنن. چطوری تبیین کنم؟ شما میدانید که انسان در اثر حرکت جوهری یک استکمالاتی پیدا میکنه. نفس انسانی و بدن انسانی هر دو محکوم به حرکت جوهری است. این حرکت جوهری نفس انسانی تا زمانی که تعلق به بدن دارد ادامه پیدا میکنه. اگر انسان در مسیر علم و عمل درجات کمال را دست پیدا بکنه، یعنی به درجات کمال برسه، میتواند به تعبیر ملا صدر را به مرتبه عالم عقل برسد و عقول مجرد را مشاهده کنه و با عقول مجرده اتحاد پیدا بکنه. شما میدونید نفس انسانی همینطوری که به حال خودش رها کنید هم با عالم ماده در ارتباط است، یعنی عالم ملک، و هم با عالم مثال در ارتباط است، یعنی عالم ملکوت. انسان با بدن و حواس ظاهری خودش با عالم طبیعت در ارتباطه و با حواس باطنی مثل قوه خیال و قوه متخیله و اینها با عالم مثال در ارتباطه، و همین انسان که با عالم ماده و مثال در ارتباطه با قوه عاقله خودش با عالم عقل در ارتباطه. دقت میکنید؟ این مقدمه رو خدمتون عرض کردم برای چی؟ برای اینکه به این نکته اشاره بکنم که انسان تا زمانی که درجات کمال را نپیموده و به تعبیر حکمت مطالعی از عقل بالقوه به عقل بالفعل نرسیده است، نمیتونه اتحاد با مجردات عقلی پیدا بکند. شما پیش از این در کتاب نهایی خوانده اید مراتب عقل نظری را، و همون مرحله 11 هم با همدیگه بحث شده داشتیم اگه یادتون باشه. در مراتب عقل نظری گفته میشد که ما یک عقل بالقوه داریم، بعد عقل بالفعل داریم، عقل بالملکه داریم و عقل بالمستفاد. یادتون هست؟ این عقل بالقوه یعنی این که آقا نفس انسان در مرحله‌ای که هنوز کلیات را آنگونه که باید و شاید ادراک نمی‌کنه، بلکه بالقوه می‌تواند مدرک کلیات واقع بشه. ولیکن وقتی نفس توانایی ادراک کلیات را پیدا کرد، به این نفس گفته میشه عقل بالفعل. منتها تو مرحله عقل بالفعل مثلا گفته میشه در اون مرحله نفس انسانی بدیهیات رو به صورت کلی درک میکنه. دقت داشته باشین، یه بحث بسیار مهمی وسط هست. این عقل بالفعلی که گفته میشه لزوماً، و گفته میشه که نفس در اون عقل بالفعل ادراکات کلی دارد، لزوماً معنیش این نیست که اون مفاهیم کلی رو ادراک میکنه، چون ادراک مفاهیم کلی الان توضیح خواهیم داد در اثر ارتباط نفس با عالم مجردات از راه دوره. در واقع نفس با مجردات عقلی از راه دور ارتباط برقرار میکند، و چون نفس هنوز، یا بگید اکثر نفوس هنوز به درجه عالم عقل راه نیافتند، به تعبیر ساده تر هنوز اون شهود عقلی و مشاهده عالم عقل برای اینها حاصل نشده و اهل معرفت نشده اند، ولیکن در این حال یک سری مفاهیم کلی رو ادراک میکنن. این ادراک مفاهیم کلی طبق نظر ملا صدرا بر اثر ارتباط نفوس با عقول مجرده از راه دور هست. باز هم در اون بخش مرحله 11 نهایی که خدمت شما بودیم، اونجا اینها رو توضیح دادیم. گفتیم که از نظر ملا صدرا یا حتی علامه طباطبایی کلیات و مفاهیم کلی چگونه حاصل میشه در نفس انسان؟ در اثر ارتباط نفس با عقول مجرد. منتها نفوس دو گونه‌اند. یه نفوسی داریم که ارتقا و استکمال وجودی پیدا کردن و مرتبه وجودیشون در حد عالم عقل بالا رفته، در حد مجردات عقلی. مثلا نفس آمده به مرتبه عقل فعال رسیده، که وقتی به مرتبه عقل فعال میرسه اونجا اتحاد با چی پیدا میکند؟ اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه. و این بخش رو بذاری من توضیح بدم، بعد خدمتون هستم. منتها اون دسته دیگر نفوس که اکثر نفوس باشند، اینها به درجه عقل فعال نرسیدند، به مرتبه عقل فعال نرسیدند. برای اینها اون مفاهیم کلی چطور حاصل میشه؟ برای چنین نفوسی مفاهیم کلی از راه مشاهده، اصطلاحا میگن از طریق مشاهده از راه دور حاصل میشوند. در واقع نفوس انسان، اکثر نفوس به دلیل تعلقی که به بدن دارند، نمیتوانند عقول مجرده را مشاهده تفصیلی بکنند و اتحاد با این عقول مجرد پیدا بکنند. همین تعلق به بدن و تعلق به مثلا عالم طبیعت مانع از این میشه که بسیاری از نفوس عقول رو مشاهده تفصیلی. پس چجوری مفاهیم کلی حاصل میشه؟ مفاهیم کلی در اثر ارتباط عن بعدن، ارتباط از راه دور برای این عقول حاصل میشه. دقت میکنید؟ از راه دور ارتباط برقرار میکنند. انعکاس این ارتباط از راه دور در نفس انسان به صورت مفاهیم کلی ظهور میکنه. خب حالا اگر کسی بتواند به مرتبه عقل فعال برسد یا به مرتبه عالم عقل برسه، گفته میشود که این انسان حشر الالله پیدا کرد. حکیم سبزواری ارتباط این بس به معاد رو اینجوری مطرح میکنند، میگن نفس انسانی که در مسیر استکمال قرار میگیرد و اگر به مرتبه عالم عقل برسد و ارتقاء به مرتبه عالم عقل پیدا بکند، گفته میشود که این رجوع الالله پیدا کرد. چرا؟ چون وقتی نفس انسان به مرتبه عالم عقل میرسد، در این مرتبه اتحاد پیدا میکنه با مجردات عقلی و به حجابها دیگه کنار میرود. وقتی حجابها کنار رفت، مشاهده میکنه مجردات را و همچنین مشاهده میکند اون اصطلاحاً انوار خداوند متعال را، یا حالا بعدا خواهیم گفت یا معل واسطه یا بلا واسطه. پس خلاصه شو بگم بعد سوالاتون رو بپرسید همین بخش رو. خلاصه این شد: اگر نفس انسانی در مسیر استکمالات جوهری به درجه ای از استکمال برسد که به مرتبه عالم عقل راه پیدا بکند، گفته می شود که این نفس رجوع الالله پیدا کرد، چون ارتقا پیدا کرده و عقل بالفعل شده به تعبیری، در با عالم عقل ارتباط برقرار کرده است و حشر الالله پیدا کرده و این میشه معاد همون چیزی که بهش میگن معاد روحانی. پس معاد روحانی چیزی جز ارتقاء نفس به مرتبه عالم عقل نیست. همین اندازه خدمت شما بگم. معاد روحانی یعنی این که نفس انسانی ارتقاء وجودی پیدا می کند و به مرتبه عالم عقل می رسه و با عقول مجرد متحد می شود و به تبع مشاهده می کنه عقول مجرده را و مشاهده می کنه فیوزات خداوند متعال را. ای تا اینجا اجمال تبیین معاد روحانی بود. سوالتون رو بپرسید بعد ادامه بدیم بحث کنیم. ظاهرن دوستان سوالی داشتن. سوال ندارید من ادامه بدم بحثو؟ خب خانم طباطبایی، میکروفونتون فعال است خانم طباطبایی، میتونید بپرسید. صداتون رو من ندارم. بله 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 الان دارم، بفرمایید. باش احسن. نه این رسیدنی که اینجا گفته میشه همون اتحاد، چون اتصال با مرتبه عقول طبق نظر ملا صدرا، مبانی ملا صدرا، برابر با اتحاد با عقوله. بر اساس اون بحثی که خدمتتون داشتیم مرحله 11 نهایه، گفتیم اتحاد عقل و عاقل و معقول. لذا در اینجا که نفس ارتقاء وجودی پیدا میکنه و مثلا مرتبه وجودیش به مرتبه عقل فعال میرسه، بنابر مبانی حکمت متعالیه این اتصال همان اتحاد هست. یعنی نمیشه اتصال باشد، اتصال به معنای ارتقاء پیدا کردن به اون مرتبه ها، چون الان نفوس افراد معمولی هم اتصال با عالم عقل دارن، ولی اون اتحادی که یک کسی میرسه پیدا میکنه نیست، بلکه اتصال نفوس معمولی و نفوس عادی با عقول از راه دور هست. اگرچه همینجا هم اتحاد عقل و عقل و معقول مطرح میشه، منتها او اتحاد عقل و عقل و معقول در واقع اتحاد نفس است با اون مفاهیم کلی. دقت میکنی؟ در واقع اون مفاهیم کلی انعکاس با انعکاس همون ارتباط نفوس است با اون عقول از راه دو. پس بنابر مبانی صدرایی معاد روحانی همان رسیدن انسان به مرتبه عالم عقل و اتحاد با عقول مجرد هست. دقت کردیم؟ سلامت باشه. خب خانم سعیدی نجات بفرمایید، میکروفونتون فعال. سلام علیکم. بفرمایید. سلامت باشه. در معاد روحانی. آره. بله بله، دقت کنید سوال خوبیه. این عقل بالفعل رو که میگن، حالا دو بعضی از تعلیقا اتفاقا همین رو توضیح دادن، گفتن که این بالفعل شامل بالمصطفات هم میشود. سوال خیلی خوبی پرسیدین. این بالفعلی که اینجا میگن ها اعمه، یعنی همون که بعضا شامل بالملکه و بالمصطفات همشون میشه. دقت کردین؟ البته اینجا توضیح نداده دیگه، لذاست که چون معنای عام رو حکیم سبزواری قصد کردن، لذا دیگه به عقل بالملک و بالمصطفات مطلقا اشاره نمی کنن. معنای اعم گرفتن که شامل اون دو هم بشه. بله سلامت بشه. خب پس این تا اینجا که اون مقدمه رو گفتیم به این نتیجه رسیدیم که آقا معاد روحانی به چه معناست؟ معاد روحانی حشر الالله هست. حالا من متنشو نگاه کنید یه لحظه. و هو الحشر الالله و صفاتهی و افعاله الابداعیه. معاد روحانی همان حشر انسان است به سوی خدا و صفات خدا، و همچنین حشر انسان است به سوی افعال ابداعی. افعال ابداعی منظور چیه؟ شما میدونید مخلوقات که افعال خدا هستن به دو دسته تقسیم میشن، البته در فلسفه مشا به سه دسته. ما مبدعات داریم، مکونات داریم و مخترعات داریم. مبدعات، مکونات و مخترعات. من تو این کادر پایین اینا رو می نویسم. مبدعات، مکونات و مخترعات. به این شکل نوشته میشه. مراد از مبدعات چیه؟ مبدعات اون عقول مجرده اند. ها اصلا مجردات کلن. مجردات رو میگن مبدع. چرا؟ چون در تحقق و وجود یافتنشان نیاز به ماده ندارن، لازم نیست، مسبوق به ماده نیستن، مجردن، به ماده در اونجا راه ندارن. مکونات میشن همون موجودات مادی. مخترعات رو اینا میگن همون افلاک، اجرام فلکی و نفوس فلکی، که حالا چون باطل شده این مبانی افلاکی و تلمیسی باطل شده، لذا دیگه الان بخوایم تقسیم کنیم موجودات رو، افعال الهی رو، میگیم افعال الهی دو دستن، مکونات که همون موجودات مادی هستند و مبدعات که همون موجودات مجردن. این ابداعیه ای که ایشون اینجا میگن مرادشون مجردات عقلی است. دقت داشته باشین. این ابداعی مجرد بر اساس فلسفه مشا مجرد منحصر در مجرد عقلی است، چون بنابر مبانی فلسفه مشا اونا قائل به مجردات مثالی نیستن. میدونید دیگه بعدن سهروردی در فلسفه اشراق بحث مصول رو مطرح کردن و ملا صدرا هم همون مبحث را در واقع مبرهن کردن و عالم مثال اثبات کردن. خب خانم حقشناس سوال داریم؟ زمین خانم حقشناس میکروفونتون رو فعال کنم. بفرمایید اگه سوالی هست. خانم حقشناس میکروفونتون فعال هست. ظاهرا سوال ندارید. خب حالا بحث ادامه بدیم. ان الذي، ببین عبارت رو دارن خود حکیم سبزواری دارن ابیات رو توضیح میدن. ان الذي من العقل بالقوه بالعقل بالفعل بالعقل بالفعل انتقي من الانتقاب ملكي، یعنی اون انسانی که از عقل بالقوه به عقل بالفعل انتقي، یعنی چی؟ یعنی انتقاب پیدا کرده است، یعنی اختیار، این اختیار یعنی برگزیده است. اینجا به معنای بیشتر ارتقائه. دقت میکنید؟ حالا برگزیده است یعنی حالا اختیار معنیش معنی دقیقی نیست. یعنی آقا انتخاب کرده که از عقل بالقوه به عقل بالفعل ارتقا پیدا کنه، اینجوری معنی کنه. فهو لعالم العقول مرتقا، چنین انسانی که از عقل بالقوه به عقل بالفعل ارتقا پیدا کرده، چنین انسانی به سو ایله به معنای الهه. ببین نوشتن علام به معنای اله، یعنی لعالم العقول یعنی اله عالم العقول، چنین انسانی به سوی عالم عقول ارتقا پیدا می کند. پس کسی که اختیار کرده برگزیده است از حرکت از عقل بالقوه به عقل بالفعل را، چنین انسانی به سوی عالم عقول ارتقا پیدا کرده است. کی این ارتقا به عالم عقل حاصل می شود؟ بعد المفارقت عن البدن بالموت، زمانی که اون نفس از بدن به واسطه مرگ جدا شود. حالا این موت میتونه موت اختیاری باشد، میتواند موت طبیعی باشد. برای خیلی از اولیاء الهی موت اختیاری دست میده. چه موت طبیعی باشد چه موت اختیاری باشد، شرط ارتقاء به عالم عقل و اتحاد با حقایق عقلی و رسیدن به معاد روحانی اینه که ارتباط نفس با بدن قطع بشه. دقت میکنید؟ اگرچه البته این معنیش این نیست که حالا اون عارفی که در عالم طبیعت شهود میکنه عالم عقل را، خب مثلا ارتباط با عالم عقل ندارد. چرا؟ اونجا هم ارتباط هست، مشاهده عالم عقل هست، ولیکن بهش معاد گفته نمیشود. اصطلاحاً معاد در به شرط موت است. حالا اونجا هم میتونیم اینجوری تعبیر کنیم که هر وقت عارفی مشاهده میکند حقایق عقلی را، در واقع ارتباط نفسش را با بدن قطع میکند، یک نوع موت محسوب میشه براش. و اینها دیگه بحثای دقیقی است، چون تفصیلا موضوع بحث ما نیست نمیخوام بهش بپردازم. و المراد من الارتقاء اعم مما هو بعد بعد از منت المكس قليله نفس. خب اینجا رو توضیح ندادم، اول توضیح بدم بعد. ایشون میفرمایند که این ارتقایی که ما گفتیم، آقا انسانها نفوس انسانی پس از مرگ به عالم عقل ارتقا پیدا میکنن، این ارتقا اعم از اینه که نفوس مکسی در عالم برزخ بکنن در عالم مثال و بعد ارتقا پیدا کنن، یا نه بلا فاصله بدون مکس و درنگ به عالم عقل ارتقا پیدا کنن. خب این منظورشون چیه؟ حکیم سبزواری به تبع برخی دیگر مثل قطب الدین شیرازی در شرح حکمت الاشراق میان انسانها را به پنج دسته تقسیم میکنن. دقت میکنید؟ انسانها را به پنج دسته تقسیم میکنن. یک، دسته اول انسانهایی که در حکمت نظری به حکمت عملی کاملند، هر دو، یعنی هم در حکمت عملی کاملند و هم در حکمت نظری، یعنی جامع علم و عملند. دو، انسانهایی که در حکمت نظری به حکمت عملی متوسطند، یکم حکمت نظری میدانند یکم حکمت عملی. یا نه انسانها، سه، انسانهایی که در حکمت عملی کاملند ولی در حکمت علمی کاملند ولی در حکمت عملی ناقصند. چهار، انسانهایی که در حکمت عملی کاملند ولی در حکمت نظری ناقصند. و انسانهایی که هم در حکمت عملی ناقصند و هم در حکمت نظری ناقصند. اینا شد چند دسته؟ پنج دسته. دقت کردیم؟ خب حالا از این پنج دسته، دو دسته از اینا پس از مرگ از عالم برزخ به عالم عقل منتقل میشن. یک دستشون اون انسانهایی هستن که کامل در حکمت نظری و حکمت عملی هستن، از هر دو جهت کاملن. اینها رو حکیم سبزواری اسمشون رو میذاره از سابقون المقربون، یا میگن المقربون از سابقون، هم مقرب درگاه الهیان هم سابقند، از دیگران پیشی گرفتن. کیا؟ پس مقربون و سابقون کیا هستن؟ ببین من این پایین اینها رو براتون مینویسم. کاملان در حکمت نظری و عملی، اینها مساوی کیا هستند؟ مساوی المقربان از سابقان. المقربان سابقان نوشتم، کاملان در حکمت نظری و عملی میگن المقربان سابقان. ولیکن اونهایی که کامل در حکمت نظری و ناقص در حکمت عملی هند، ناقص در چی؟ حکمت عملی. اینا کی هند؟ اینا مقربان هند ولی از سابقان نیستند. نوشتم پایین کامل در حکمت نظری و ناقص در حکمت عملی کیان؟ مقربانند، ولی مقرب سابق نیستن، مقرب پیشیگیرنده نیستن. این دو دسته، کاملان در حکمت نظری و عملی پس از مرگ که به عالم برزخ منتقل میشن، بلا فاصله بدون هیچ درنگی به عالم عقل منتقل میشن، یعنی در واقع اینا منتقل به برزخ نمیشن، اینا برزخ ندارند. به بیان ساده، کسایی که عارف کاملند، اینا پس از مرگ منتقل به عالم عقل میشن بدون درنگ در برزخ. ولیکن کسانی که کامل در حکمت نظری هن ولی در حکمت عملی ناقصن، اینها اول وارد برزخ میشن، پس از یک مکسی، حالا یا مکس کوتاه یا مکس طولانی متناسب با اعمالی که داشتن، یا مکس کوتاه یا مکس طولانی، بعدن منتقل به عالم عقل میشوند. دقت کردین؟ پس دو گروه هم که پس از مرگ منتقل به عالم عقل میشن، یک، کاملان در حکمت نظری و عملی که حکیم سبزاری اسمشون میذاره المقربان السابقان، دو، کامل در حکمت نظری و ناقص در حکمت عملی که اسمشون رو حکیم سبزاری میذاره مقربان. او دسته اول که در حکمت نظری و عملی کاملاً، اینها بدون درنگ پس از مرگ به عالم عقل منتقل میشن و معاد روحانی براشون اتفاق میفته، ولیکن اونهایی که کامل در حکمت نظری و ناقص در حکمت عملیان، پس از که بهشون میگن مقربان، پس از مرگ در برزخ مکس میکنن، حالا یا مکس کوتاه یا مکس طولانی متناسب با اعمالی که دارن، متناسب با نقصی که در حکمت عملی دارن، و بعدن منتقل به عالم عقل میشن و معاد روحانی براشون اتفاق میفته. دقت کردین؟ بذارید این بخش رو تطبیق بدم، بخش به بخش بریم جلو. والمراد من الارتقاء، پس ارتقا شد اعم دیگه، بله، ارتقاء از برزخ به عالم عقل اعم از این است. اعم از چی؟ اعم از دو دست است. دسته اول ارتقاء بدون مکس، دسته دوم ارتقاء همراه با مکس در عالم برزخ. والمراد من الارتقاء اعم مما هو بعد ازمنه المکس قليلا ام كثيرا. مراد از ارتقاء اعم از اینه که بعد از زمانهایی باشد، زمانهای مکس باشد، حالا اون مکس یا قلیل است یا کثیر، متناسب با اون نقصی که در حکمت عملی دارند، اون افرادی که کامل در حکمت نظری هستند ولیکن ناقص در حکمت عملی هستند، حالا مکسشون یا کم است یا زیاد. در کجا مکس میکنن؟ فی عالم المثال متنعمن به صور البهیت المستنیره. همین هایی که نقص در حکمت عملی دارند، یعنی به زبان ساده به مقام فنا مثلا نرسیدن هنوز، ولی در آدم‌های مؤمنی هستند، سابقون هستند، مقربان هستند، اگرچه سابق نیستند. اینها در همون عالم مثال که ما بهش میگیم عالم برزخ، مثال سعودی یا برزخ سعودی پس از مرگ، نه اون مثال نزولی ها، اشتباه نکنید. در اون عالم برزخی که پس از مرگ هست، متنعم به صورت‌های بهیه فرحانگیز نورانی هستند، یعنی اهل نعمتن اینا در برزخا. این که ما میگیم اینا ناقص در حکمت عملیان، منظور این نیست که گناه هم کرده اند و ثواب هم کرده اند، نه، منظور اینه که اینا آدم های خوبی هن، اهل ثواب هن، گناهاشون بخشیده شده در عالم دنیا، ولیکن هنوز به اون درجه فناء فی الله نرسیدن که مستقیما از برزخ به عالم عقل منتقل بشن. مثلا یاد کردیم، یا بگی حالا فنا هم نگیم، پایین تر از فنا، حالا من فنا میگم دست بالا گرفتم، اما به مرتبه شهود عقلی نرسیدم، شهود عالم عقل، فنا که خیلی بالاتر. خب پس ارتقا اعم از این دست افراد هست و مماه و به غیر مکسن، و اعم است از آنی که دست از افرادی که بدون درنگ به عالم عقل منتقل میشن. مماه و به غیر مکسن کیان؟ همون کاملان در حکمت نظری و حکمت عملی هست که اسمشونو بعدن حکیم سبزاری میگه المقربان السابقان. خب دقت کردیم؟ پس چرا ارتقاء اعم از این دویه؟ به این خاطر. بعد ایشون همین مطلب رو برای اینکه باز کنن توضیح بدن، از فإن الذی شروع میکنن به تفصیل و توضیح سخن. فإن الذی صار عقلا بالفعل اعم من الکامل فی الحکمتین العلمیه و العملیه. اونی که عقل بالفعل شده اعم از کسی است که اولا، دسته اول، اعم از کسی است که کامل در دو حکمت عملی و نظری باشد، و دسته دوم کامل در حکمت عملی دو حکمت علمی دون العملیه باشد، یعنی در حکمت نظری کامله ولی دون العملیه، در حکمت عملی کامل نیست. فإن النفس لا يخلو عن اقسام خمسه، نفس خالی از اقسام پنجگانه نیست، اون الفش زائده ها، الف اشتباه ننداز شما. نفس البته لا یخلوا هم میتونید بگید، ولی نفس لا یخلوا غلطه، اون غلط تایپیه. فإن النفس لا یخلو، اگه بازم بخوام ادبی سخن کنیم باید بگید إن النفس لا تخلو عن اقسام خمسة نفس، چون هیه مستتر که به مرجع مؤنث برگرده فعل واجب التأنیث خواهد بود. نفس خالی از اقسام پنجگانه نیست، ما الف رو خط بزنید اگر بعدن. اما ان تکون، حالا اقسام پنجگانه نفوس چیاست؟ آقا نفوس پنج قسمت. یا ان تکون کاملتن فی الحکمتین العلمیه و العملیه. یک، اون دست افرادی که نفوسی که در حکمت نظری و عملی کاملن. دو، متوسطتون فیهما، در حکمت نظری و عملی متوسطن، این ناقصن دیگه. او کاملتون فی العلمیت دون العملی، یا نه کامل در حکمت نظری هستن نه در حکمت عملی. چهار، او فی العملیت دون العلمیت، کامل در حکمت عملی هستن نه در حکمت نظری. او ناقصتن فیه ما، یعنی ناقص هم در حکمت نظری و هم در حکمت عملی هستن. اینهایی که ناقص در حکمت نظری و عملی هستن بهشون میگن اصحاب شمال. اشاره داره به اون آیات اولیه سوره واقعه دیگه، نه؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، رو خوندین دیگه، قطعا به گوشتون خورده سوره واقعه. اونجا مثلا این تعابیر رو حکیم سبزواری از اونجا گرفتن. حالا این پنج قسم رو اسماشونو میگه. ول اول کیه؟ اون اول او دسته ای که کامل در سعادتن، یعنی هم در حکمت نظری کاملن و هم در حکمت عملی. اینا کیان؟ و من از سابقین المقربین، اینا جزو سابقین مقربین هستن، هم سابقن هم مقرب. و ثانی و ثالث، او دوتا دومی سومی که اینا متوسط در سعادتن. چهارمی کیان؟ اصحاب یمینن. چهارمی کدوم بود؟ اونی که در عمل کامل است، در حکمت عملی کامل است، در حکمت نظری ناقص است. اینها اصحاب یمینن، اکثر مؤمنان. اکثر مؤمنان به همین واجبات و ترک محرمات و اینا عمل میکنن، ولیکن اهل حکمت نظری نیستن که بیان در هستی خدا و ذات و صفات و افعال خدا بیاندیشن. یعنی اهل فلسفه نیستن، آقا فلسفه اسلام حکمت نظری هم دیگه. لذا اینها چیان؟ اصحاب یمین هستن. خامس که پنجمی باشد که آقا ناقص در حکمت نظری عملی هن، اینا کامل در بدبختی هن، کامل در شقاوت هن. اینها کیان؟ همون اصحاب شمال هستن. و اصحاب شمال ما اصحاب شمال، دقت کردیم؟ حالا نتیجه بس، فالکامل فی العلم دون العمل ایزن یرتقی الى عالم نور، اونی که کامل در علم است نه کامل در عمل، این هم ارتقا به عالم نور پیدا می کند. مثل کی؟ مثل اونی که کامل در حکمت نظری و عملی بود. پس ایشون می‌فرماید اونی که کامل در حکمت نظری است نه در حکمت عملی، این هم ارتقاء به عالم عقل پیدا می‌کنه. منظور از عالم نور عالم عقل. چرا آقا؟ لأن المعرفت بذر المشاهده، چون معرفت و علم بذر شهود است. اگر معرفت و علم نباشد نوبت به شهود نمی‌رسه، شهود حقایق نمی‌رسه. والعلم الذي في حد الكمال لا يدع صاحبه، علمی که در حد کمال باشد صاحب خودش رها نمی کند، بل يسدده و يقوده الى المقصود، بلکه اون علم صاحب خودش رو تسدید میکنه، یعنی تقویت میکنه و اون رو راهنمایی میکنه، میکشاند به سوی مقصود. و هو ايضا من المقربين و ان كان دون السابقين، این گروه دوم که کامل در حکمت نظری و ناقص در حکمت عملی، اینها هم از مقربان هستند اگرچه از سابقان نیستند. چرا؟ چون مقربان سابقان کسانی بودند که کامل در حکمت نظری و حکمت عملی هستند، پایین نوشتم. ولی کسی که کامل در حکمت نظری و ناقص در حکمت عملی است فقط مقربان، سابق نیستند. لذا حکیم سبزواری می‌فرمایند و ان کان دون السابقی لان الحق تعالی فی کتابه المجید قسم السعداء الى المقربين و اصحاب الیمین، زیرا خداوند متعال در کتاب مجیدش اهل سعادت را به دو دسته تقسیم کرده، مقربان و اصحاب یمین. و هو ليس من اصحاب الیمین، این کسی که کامل در حکمت نظری و ناقص در حکمت عملی است از اصحاب یمین نیست، لانهم هم الکاملون فی العمل، چون اصحاب یمین کامل در عملند، کامل در حکمت عملی اند، نه کامل در حکمت نظری. از متوسطین در حکمت عملی و نظری هم نیستن. فیکون من المقربین، پس میماند از دسته چی باشند؟ مقربان باشند. و یدل علیه ما نقل العلامه فی شرح حکمت الاشراق، دلالت میکنه بر این مطلبی که ما ذکر کردیم، آنچه که علامه شیرازی یعنی قطب الدین شیرازی در شرح حکمت الاشراق گفته است. این عبارت قطب الدین شیرازی رو حالا ایشون آوردن و ذکر میکنه، البته همه عباراتش رو نیوردن، این تقسیم بندی رو ایشون اونجا، البته قطب الدین شیرازی در شرح حکمت الاشراق نفوس رو به 7 قسم تقسیم کردن، ولیکن حکیم سبزواری اینجا به 5 قسم تقسیم کردن، یعنی اون 7 قسم را در این 5 قسم جا دادن. حالا دیگه نمیخواد اون 7 قسم رو دوباره بگیم وقت گرفته بشه. البته در تعلیقه عربی علامه سنزاده همین کتابی که از روش داریم میخونیم اون 7 قسم آمده، یعنی ایشون توضیح دادن اون 2 قسم چیه؟ چیست که در واقع در همین 5 قسم حکیم سبزواری است و همین 5 قسم برمیگرده، لذا چون نکته جدیدی ندارد بنده توضیح نمیدم که وقت گرفته بشه. نکته ای که ایشون میارن از قول قطب الدین شیرازی یک نکته ای است که نیاز به توضیح داره، این رو خدمت شما توضیح بدم، اگر سوالی بود در خدمت شما خواهیم بود. ان مذهب الاوائل من الحکما، این پاراگراف رو که نقل قول مستقیم است از قطب الدین شیرازی، این رو برای شما توضیح میدم بعد عبارت رو بکنم. میفرمایند که کسایی که کامل در حکمت عملی باشند و ناقص در حکمت نظری، یعنی از چیا باشند؟ از اصحاب یمین، به زبان ساده کسایی که از اصحاب یمین باشند، اینها در بعضی از افلاک نفوس اینها پس از مرگ تعلق میگیره به نفوس فلک. چرا؟ کی این تعلق به نفوس فلکی حاصل میشه؟ وقتی که این نفوس استعداد ارتقا به عالم نور یا همون عالم عقل را نداشته باشن و همچنین استعداد ارتقا به عالم فلک اعلا را نداشته باشن. فلک اعلا چیه؟ در اصطلاح طبیعیات قدیم همون فلک اطلس، اینها قائل به 9 تا فلک بودن، عالی ترین فلک که اسمشو محدد الجهات هم میذاشتن بهش میگفتن فلک اطلس، چون جهات ششگانه رو بر اساس اون تنظیم میکردن که بحث مفصلی است. خب تو بخش طبیعیات منظوم اینها آمده، ولی چون اینها باطل شده دیگه ما اون بخشا رو دیگه نمیخونیم، مثلا جزء سرفصل‌ها نمیذارن، نه در حوزه نه در دانشگاه، دقت میکنید؟ خب پس نفوسی که جزء اصحاب یمین باشن به جای اینکه ارتقاء به عالم عقل پیدا کنن، اینها تعلق به چی میگیرن؟ به نفوس فلکی. کدام نفوس تعلق به نفوس فلکی میگیرن؟ اونهایی که استعداد ارتقا به عالم عقل یا استعداد ارتقا به نفس فلک اطلس را نداشته باشن. دقت میکنی؟ ولیکن کسایی که در حکمت نظری کاملن ولی در حکمت عملی ناقصن، اینها تعلق به نفوس فلکی نمیگیرن، بلکه تعلق به نفوس فلکی میگیرن، منتها تعلق به عالی ترین فلک، عالی نفس عالی ترین فلک، یعنی تعلق به نفس فلک اطلس میگیرن که بهش میگن محدد الجهات، چون جهات رو تعیین میکنن. حالا توضیحش مفصله، خواستیتون گروه ایتا براتون توضیحش رو مینویسم، یعنی چی که اینها به فلک اطلس میگن محدد جهات. بعد که این نفوسی که کامل در حکمت نظری و ناقص در حکمت عملی هن، ابتدا به نفس فلک اطلس که فلک اعلا هست تعلق میگیرن، بعد از اون نفس فلکی منتقل میشن به عالم عقل. دقت کردین؟ خب منتها این سوالی پیش میاد، ابهامی پیش میاد، آقا یعنی چی که نفس تعلق میگیره به نفس؟ این چه حرفیه دیگه؟ اولا بد نیست بدانید در فلسفه مشا عالم مثال اثبات نشده بود، لذا فلاسفه مشا میگفتن نفوس که میمیرن پس از مرگ، اگر اینها جزو نفوسی باشن که در حکمت نظری و عملی کاملا، اینا منتقل میشن به عالم عقل، تو اینا بحثی نیست، چون عالم برزخ رو قائل نبودن اینا، ولیکن نفوسی که ناقصند، اهل شقاوتند، اینها صلاحیت ارتقا به عالم عقل را ندارند، اینها تعلق میگیرند به نفوس فلکی. یعنی به جای عالم برزخ خودمون چی میذاشتن؟ نفوس فلکی میذاشتن. دقت میکنی؟ ولیکن همین بخش رو قطب الدین شیرازی شارع حکمت الاشراق این حرف رو گرفته از اونا. ولیکن چون قطب الدین شیرازی به تبع سهروردی در کتاب حکمت الاشراق قائل به مسل معلقه هست، یعنی قائل به چی؟ قائل به عالم مثال، لذا اینها در توجیه همین سخنی که براتون گفتم که میگن آقا نفوس به نفوس فلکی تعلق میگیرن، در توجیه این گفتن که مراد از تعلق، تعلق به صور مثالی است و این نفوس فلکی مظهر صور مثالی هستند. دقت کردین؟ یعنی درستش کردن قضیه را، گفتن آقا این تعلق نفوس به همون عالم مثال، عالم برزخه، ولیکن اون نفوس فلکی مظهر این عالم برزخند. در واقع گویی عالم برزخ در اینها ظهور پیدا کرده، اینا تجردشون تجرد مثالیست مثلا. خب همینجا از بیرون خدمتون عرض بکنم که این حرف کاملا غلطه عزیز دل برادر. ما چون فلک افلاک را باطل شده و چرت و پرتیست که طبیعیات قدیم بافته بود، لذا نفوس فلکی هم فاتحش خوانده شده. پس اگر بنا باشد نفوس بشری پس از مرگ تعلق به یک عالم بگیرن، اینا تعلق به عالم برزخ میگیرن. کدام نفوس؟ اون نفوسی که در حکمت نظری کاملند ولی در حکمت عملی ناقصند، یا اونایی که در حکمت عملی کاملند در حکمت نظری ناقصند، یعنی اصحاب یمین، یا اونایی که بدبختن، اهل شقاوتن، یعنی هم در حکمت نظری ناقصند هم در حکمت عملی ناقصند، اینها تعلق به عالم برزخ میگیرند. در واقع تعلق که میگم تعبیر دقیق‌تر بگید منتقل به عالم برزخ میشوند. دقت کردید؟ پس چون علل مبنا ما این مبانی رو قبول نداریم، لذا حالا منظومه میکنیم توضیح میدیم، ولی ایراد رو هم از بیرون خدمتون عرض میکنیم که آقا نفوس هیچگاه به نفس جدای از این که نکته جالب که ملا صدرا در اسفار به همین سخن ایراد گرفته، چون ملا صدرا میگه که اگر نفوس انسانی به نفوس فلکی تعلق بگیرن، یا به اجرام فلکی میگن، بعضن میگن به اجرام فلکی تعلق بگیرند، این تناسخه، لازمش تناسخه. چه فرقی است بین این که بگی بعد از مرگ نفس انسان به بدن حیوان منتقل می شود که میشه تناسخ، یا بگی بعد از مرگ نفس انسان به جرم فلکی منتقل میشه، اونم تناسخه. جرم فلکی هم بدن فلکه دیگه، یعنی لازم میاد فلک هم نفس خودش داشته باشد. حالا اینا نفس فلک رو دو قسم میکنن، نفس کلی و نفس منتبه یا نفس جزئی، و چه؟ و یک نفس فلک یک نفس داره خودش داره طبق مبانیشون، یه نفس هم نفس انسان بهش تعلق میگیره. خب میشه نشد که اجتماع دو نفس در بدن واحد لازم میاد. اگرم نفس فلکی رو در نظر نگیرید که تناسخه، چون ملا صدرا میگه تعلق نفوس انسانی به اجرام فلکی، به افلاک، این از نوع تناسخ است و محال. اصلا ملا صدرا قبول نداری حرفو، جدا از این که ملا صدرا اون طبیعیات رو رد نمیکنه، چون اون زمانیشون هم هنوز اینا باطل نشده بود، ولیکن همین سخن رو با همون مبنا هم نمیپذیرد، چون لازمش ایشون میگه تناسخه در اسفار. خب بد نیست اینو بدانید که البته ظاهرا حکیم سبزواری اینجا اشاره‌ای به این بحث نمیکنه. متن رو نگاه کنید. ان مذهب الاوایل من الحکما ان الکامل فی العمل دون العلم یخلد فی بعض الافلاک. مذاهب حکمای نخستین، مذهب حکمای نخستین اینه که اونی که کامل در عمل است، یعنی کامل در حکمت عملی، و ناقص در علم، یعنی ناقص در حکمت نظری است، یخلد فی بعض الافلاک، این خلوت پیدا میکنه در بعض افلاک. در واقع خلوت که میگن تعلق پیدا میگیره دیگه. کی تعلق میگیره به افلاک؟ اذا لم یکن له استعداد الخلوص الی عالم النور، وقتی که برای این کامل در عمل دون العلم، یعنی برای همین کسی که کامل در عمل است، یعنی اصحاب یمین دیگه آقا، برای همین اصحاب یمین استعداد خالص شدن به سوی عالم عقل نباشد، وقتی که استعداد رهایی به سوی عالم عقل در این نباشد، این تعلق میگیره به اجرام فلکی. ولا للترقی الی فلک اعلی، و وقتی که استعداد ارتقا به جرم فلک اعلی، یعنی فلک اطلس رو نداشته باشد، باز هم تعلق میگیره، به اون افلاک مادون تعلق میگیره، به اجرام افلاک مادون، مثلا فلک قمر که پایین ترین فلک، از پایین به بالا فلک قمر اولین فلک است، فلک اطلس نهمین فلک، از بالا به پایین فلک اطلس اولین فلک است، فلک قمر نهمین فلک، دومین فلک از بالا به پایین میشه فلک ثوابت. دیگه اینا میگم چون باطل شده نمیخوام وارد توضیح اینا بشم. و ان الکامل فی العلم دون العمل، اون کسی که کامل در علم است نه در عمل، یعنی در حکمت، یعنی کیا میشن طبق نظر حکیم سبزواری؟ سابقان، بله مبخشید، مقربان. کامل در حکمت نظری، ناقص در حکمت عملن. کسایی که مقربن، لا یخلود فی، اینا خلود در اون چی پیدا نمی کنن، همیشه در تعلق به اجرام فلکی پیدا نمی کنن، بل یترقا عن الادنا الى الاعلا، بلکه از اون جرم پایین ترین فلک که فلک قمره همینطوری ارتقا پیدا میکنن به بالاترین فلک تا میرسه به نهمین فلک که فلک اطلس است، از پایین به بالا، الا ان یصل الى المحدد، این محدد همون فلک اطلسه. چرا میگن فلک اطلس رو محدد میگن؟ چون میگن این فلک اطلس فلکی است که محدد الجهات است، جهات ششگانه رو با این اندازه گیری میکنن، یعنی این فلک است که جهات را تعیین میکند. گفتم توضیحشو تو گروه براتون میذارم اگه خواست. ثم يتخلص الى عالم النور، سپس وقتی که به بالاترین فلک رسید، فلک اطلس که بالاترین و کاملترین افلاک است، بعد او تخلص رها می شود به سوی عالم عقل، بعد انتقال به عالم عقل پیدا میکنه. خب دیگه گفتیم اینها مبانیشون رو مخدوشه، هازا کلام هم ما نمیپذیریم حرفا. و مرادهم التعلق به صور المثالیه، حالا منظورشون از این تعلق به نفوس فلکی چیه؟ درست کردن آقا، خودشون اینو درست کردن، منظورشون تعلق به صور مثالی است، اون صور مثالی که التی مظاهرها الافلاک، اون صور مثالی که افلاک مظاهر اون صور مثالی هست. چون اینا بر این باور بودن که جرم فلک، جسم فلک، جسم لطیف است، نفس فلک هم که نفس مجرد دیگه، نفس ناطقه فلکی میگفتن، چون اینها از جهت جرمی و جسمی در واقع اشبه به اون مجردات مثالی هن، لذا گویی اینها مظهر اون صورتهای مثالی هن. صورتهای مثالی، صورتهای عالم مثال ابتداءً در افلاک ظاهر می شوند و سپس از طریق افلاک به عالم طبیعت می رسد. دقت کردین؟ اینجوری می گفتن، یعنی افلاک می شدن واسطه بین عالم مثال و عالم طبیعت. اینا می خواست اینو بگم. کما فی ذلک الکتاب و شرحه، همچنان که در اون کتاب و شرح اون کتابم هست. خب به نظرم اگر سوالی هست بفرمایید همینجا، چون زیاد بشه خسته کننده میشه، سوالاتون رو بپرسید که خیلی طولانی نشه. کسی سوال داره از دوستان؟ خب بزنید. من خانم جلالیان، خانم جلالیان بفرمایید، میکروفونتون فعال. بله بفرمایید. بله احسن. اینجوری نگفتیم، اصحاب یمین خلود فی بعض الافلاک پیدا میکنن اگر استعداد ارتقا به عالم عقل رو نداشته باشن، و به فلک اعلا ارتقا پیدا نمیکنن، و این ولال استعداد ترقی به فلک اعلا رو ببخشید ندارن، ولی آره بله احسن. اصحاب یمین، اصحاب اون سابقان، استعداد ارتقا به فلک نفس فلک، به فلک اعلا رو دارن و پس از او به عالم عقل منتقل میشن، ولی اصحاب یمین استعداد ارتقا به فلک اعلا رو ندارن که بعدن به عالم عقل منتقل بشن، اینا در همون فلک میمانن، در به تعبیری در همون عالم مسل، عالم برزخ که اینا میگن نفوس فلکی مظاهر اوست، در همونجا باقی میمانن. و به تعبیر دقیق‌تر، تعبیر اینه میگن آقا این نفوسی که اصحاب یمین باشن تعلق به اجرام فلکی میگیرن، دیگه به عالم عقل هیچگاه ارتقا پیدا نمی کنن. دقت کردید؟ بله شفاهم. بله آفرین. برعکس آفر. بله بله آفر. بله سوال خیلی خیلی خوبیه. منتها دقت دارین که اینهایی که میگن کامل در حکمت نظری و عملی، در واقع حرفشون هم اینا بر اساس اتحاد علم و عالم و معلوم این حرفو میزنن. میگن کسی که کامل در حکمت نظری باشد، یعنی نفس چنین انسانی بر اساس اون مبنای اتحاد علم و عالم و معلوم سعه وجودی پیدا کرده. دقت میکنی؟ نفس کامل شده ولیکن در عمل بعضا نقصی هست، لذاست که اون نفس کامل، البته دقت کنید این که نقص عملی میگیم، ما نقص در حکمت عملی نه به معنای این که اهل گناه و معصیتن ها، دقت داشته باش، توضیح دادم همین رو که این سوال پیش نیاد. نقص در حکمت عملی معنیش اینه که آقا اینا به درجه مثلا عالم عقل، در همون عالم طبیعت به درجه عالم عقل نرسیدن، نه اینکه گناهکارن. دقت کردین؟ اگر چنین چیزی باشه و اینها مثلا در حکمت نظری به کمال رسیده باشن، به حکم اتحاد علم و عالم معلوم اینا نفسشون سعه وجودی پیدا کرده، کامل شده و قابلیت ارتقا به عالم بالاتر رو دارن. اگرچه این سوال شما از این جهت این مباحث رو اینا مبهم گذاشتن که آقا اصحاب یمینی که شما مثلا میگید و که میگید در حکمت عملی کاملا، این کمال در حکمت عملی یعنی چی؟ یعنی اصلا گناه نمی کنن؟ اگر این مرادشون باشد که ایراد داره بر اساس ظواهر دینی، دقت میکنی؟ او ایراد، این ابهام متاسفانه هست. یعنی این سوال شما سوال خوبیه، اینو متاسفانه اینا خیلی تفصیل ندادن. تبیین فلسفیش همینه که چون اینا میگن اتحاد عالم با معلوم اتحاد پیدا میکنه، هر اندازه علوم انسان بیشتر بشه، نفس انسان بزرگ میشود، به تعبیر عامیانه سعه وجودی پیدا میکنه. لذا اگر در عمل هم این مثلا احیانا ناقص باشه، او علم اینو بالا میکشه. منتها این نقص در عمل نه به معنی اینکه آقا ول کنه نماز و روزه را، مثلا انتظار داشته باشه که با همی فلسفه خواندن بره مثلا برسه به اون، نه اینجوری منظور نیست. ولیکن این ابهام از این جهت در سخن این بزرگواران هست که آقا خوب تفصیل ندادن این رو مرادتون چیه، چون از ظاهر عبارت فهمیده میشه که شما همی فلسفه رو هم بخونی، حکمت نظریت هم قوی باشه، خیلی هم اهل عمل نباشیم میرسی به عالم عقل، در حالی که با مبانی بزرگواران سازگار نیست. لذا توجیهش اینه که بگیم مرادشون از نقص در حکمت عملی اینه که اینها آدمای خوبی هن، اهل معصیت نیستن، ولیکن این خوبیشون به اندازه ای نبوده که مثلا در همین عالم دنیا شهود کنن حقایق عالم عقل را، در مسیر سیر و سلوک بودن ولی وصل به مقصود نشدن. شبیه این رو امام خمینی رحمت الله علیه داره، میفرماید که کسایی که در مسیر سیر و سلوک هستن و سعی میکنن گناه رو ترک کنن، اینها در این عالم هم به اون مقصود خودشون نائل نشن، پس از برزخ در برزخ این سیر سعودی رو ادامه خواهند داد. دقیقاً چون برزخ ظهور همون سیر استکمالی انسان در عالم دنیاست. با اون بحثا این مبحث کامل میشه، سلامت بشه، موفق بشه. خواهش. خب این هم از این مطلب. حالا نکته هم بگیم دیگه بحث رو به پایان برسیم، خیلی خسته نشیم. ببینیم چی نوشتن. خانم طباطبایی نوشتن که ببخشید صدای خانم جلالیان در سوال نیامد، میشود سوال هر؟ بله توضیح رو که شنیدی. سوال خانم جلالیان این بود که شما که میایید مثلا اینطوری تعبیر میکنید، میگید اگر کسی در حکمت عملی ناقصه، در حکمت نظری کامله، ای بعدن ارتقای به عالم عقل پیدا می کند، ولی کسی که در حکمت عملی کامل است ولی در حکمت نظری ناقصه، ای ارتقا پیدا نمی کنه، ای با آموزه های دینی ما سازگار نیست ظاهرن. چون در آموزه های دینی ما آمده که آقا کسی علمش هم کم باشد ولی عملش زیاد باشه، او مثلا به درجات عالیه می رسه. دقت می کنی؟ چطور جمع کنیم؟ جوابشو خدمتتون عرض کردم، جواب بندر که داشتین دیگه، نه؟ صدا رو داشتین فکر کنم. خانم طباطبایی صدا رو فکر کنم داشتین شما. پاسخ رو دادم. که گفتم آقا این اولا که این بزرگواران خیلی اینو تفصیل ندادن، ثانیا مراد اینها از نقص در حکمت عملی، آره گفتم خودمان، مراد اینها از نقص در حکمت عملی این نیست که اینو اهل معصیتن. یعنی آقا آدمای خوبی ان، گناه رو هم ترک میکنن، ولی خوبیشون به اون اندازه نیست که اینها مثلا حقایق عالم عقل رو در همین عالم طبیعی شهود کرده باشن، به مرتبه شهود عقلی رسیده باشن. دقت میکنی؟ یعنی در مسیر عرفان قدم گذاشتن ولی به مقصود نائل نشدن، لذا اینها پس از مرگ ارتقا پیدا میکنن به اون عالم عقل و به اون مقصود خودشون میرسن. این توجیهش اینه. غیر از این بگیم با مبانی مثلا امثال بزرگانی مثل ملا صدرا و حکیم سبزواری سازگار نیست. مشخصه که اونها این مطالب آموزه‌های دینی رو از ما بهتر میدونستن، یعنی یه حرفی نمیزدن که خلاف نصوص دینی باشد. خب اذا علمت ذلک علمت ان الاوصاف التي نذكرها بعضها مناسب لهذا و بعضها لذا کمن. خب ایشون میفرماید وقتی که این مطلب را دانستی، کدام مطلب را؟ اینو دانستی که دو دسته از انسان‌ها به عالم نور یا همون عالم عقل ارتقا پیدا می‌کنند. بعد اینو وقتی اینو دونستی، خواهی دانست که این اوصافی که ما ذکر کردیم، اینا یه بخشش مربوط به کسانی است که در حکمت نظری و عملی کاملاً، بعضها مناسب لهذا، لهذا یعنی چی؟ یعنی کسانی که در حکمت نظری و عملی کاملاً، و بعضها لذاک، بعضیاشون هم مناسب ذاک هستن، یعنی یه قسمت دیگه‌ش هم، بعض دیگه‌ش هم مربوط به کسانی است که در حکمت نظری کاملاً، نه در حکمت عملی. پس هذا یعنی کاملان در حکمت نظری و عملی که اسمشو گذاشتیم مقربان سابقان، ذاکه یعنی کاملان در حکمت نظری و ناقصان در حکمت عملی که اسمشونو گذاشتیم چی؟ مقربان تنها. مقربان سابقان و مقربان تنها هستن که ارتقاء به عالم عقل پیدا میکنن. حالا منهو یعنی چی؟ این منهو دیگه عبارت بیت دیگه، ای من العقل بالفعل، یعنی از عقل بالفعل انتقال پیدا میکنن. فکلمتون من نشعتن یا نشعتهی، حالا این هم نشعیته تای دو نقطه غلطه ها، این نشعیهه، یعنی دو نشعه، دو عالم، یک عبارتی است از دو عالم. یعنی آقا اینها از عالم مثلا پایین تر به عالم بالاتر منتقل میشن. حالا الان مثلا زادم اینجا این تیکه عبارت رو تعلیقه زدن پایین، اگر نگاه کنید شماره 10 رو ایشون فرمودن که این من نشعه متعلق به قول یسیرویه، یسیرو من نشعه، یعنی از دو عالم میگردن. و ضمیر یسیرو راجع به چی؟ الذیست. یسیرو هم به چی برمیگرده؟ به الذی. ببینید فکلمتون من نشعه یسیرو، یعنی یسیرو من نشعه، فکلمتون نسیر یسیرو من نشعه، یعنی این جارو مجرور باید بعد او بخونید وقتی میگید متعلق به اونه. یسیر عالما عقلیا به، این میشه عالم عقلی. ها حالا اینو توضیح بدم بعد بخونه عبارت. وقتی که این دو دسته از افراد از عالم برزخ به عالم عقل منتقل شدند، از نشعه برزخ به نشعه عقل منتقل شدند، این انسان ها میشن عالم عقلی مزاحیا للعالم العینی. این مزاحیا یعنی مشابهن. این چی میخواد بگه؟ آقا شما شنیدین فکر کنم یکی از تعریف‌های فلسفه که بهمونم فلاسفه میگن اینجوری تعریف میکنن، میگه کسی که فلسفه میخونه، فلسفه علمی است که باعث میشه اصطلاحا میگن سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. کسی که فلسفه میخونه باعث میشه که او فیلسوف بشه، یک عالم عقلی در برابر و مشابه با عالم عینی. مزاحی یعنی مشابه، انسان میشه یک عالم عقلی در برابر عالم عینی. این یعنی چی این حرف؟ خب وقتی که انسان به مرتبه عالم عقلی میرسه و با حقایق عقلی متحد میشه، و با حقایق عقلی چی میشه؟ متحد میشود. خب این حقایق عقلی یا همون مفاهیم کلی حتی برای نفوس معمولی که حاصل میشه، خب این حقایق عقلی در اصطلاحا مرتبه عالم طبیعت ظهور پیدا کردن دیگه، نه؟ یعنی وقتی شما با عالم بالا اتحاد پیدا بکنید با عالم عقل، شما احاطه وجودی بر همه موجوداتی که در عالم مادون هستن پیدا میکنید. در واقع به تعبیر ساده تر، کسی که به مرتبه عالم عقل میرسه و با عقول متحد میشه، نقشه عالم را در وجود خودش دارد. همچنان که عقل فعال که علت هستی بخش عالمه، طبیعت طبق نظر مشائین، یا رب النوع عقول ارضی که علت هستی بخش عالم طبیعتن طبق نظر اشراقیان، اینها چی هن؟ اینها احاطه علت هستی بخشن، همه کمالات وجودی عالم طبیعت را که معلول اونهاست، یا انواع مادی را که مثلا معلول رب النوع دارند. دقت میکنی؟ لذاست که ایشون میفرماید در تعریف حکمت آمده انها سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. حکمت یعنی این که انسان بشه یک عالم عقلی در برابر عالم عینی یا مشابه عالم عینی. حالا این مشابهت در چیست؟ در مادهشه یا در هیئتشه؟ قطعا در ماده نیست، چون وقتی که انسان ادراکات کلی و مفاهیم عقلی رو ادراک میکنه در اثر ارتباط با عقول از راه دور، یا بگید با موجودات عقلی متحد میشود وقتی ارتقا به عالم عقل پیدا میکنه، دیگه اینها ماده که اونجا نیست در عالم عقل. نه در اون مفاهیم کلی ماده هست، یعنی مثل مفهوم کلی انسان، درخت و امثال اینها، و نه در اون عالم عقل ماده هست. لذا ایشون میفرماد فی هیئته لا فی مادته. متنشو بخونم. پس اگر انسان به عالم عقل ارتقا پیدا بکنه، یسیر و عالما عقلی هم به، یعنی میشه عالم عقلی. به یعنی چی؟ یعنی بالعقل بالفعل، به وسیله عقل بالفعل خود انسان میشه یک عالم عقلی، که اون عالم عقلی که انسان شده عالم عقلی، یزاهی عالما عینیا، مشابه عالم خارجی است، همین عالم طبیعتی که میبینید. خب این عبارتی که حکیم سبزواری میگه ما گفتیم، اشاره است به آنچه که در تعریف حکمت گفتم که انها حکمت سیرورت انسان است، گردیدن انسان است عالم عقلی مشابه با عالم عینی. حالا این که انسان عالم عقلی میشه مشابه با عالم عینی، در هیئت اون هست یا در مادهش؟ خب قطعا در هیئت. چرا؟ در ماده نیست، اصلا اونجا ماده نیست. چه در مفاهیم کلی بگید مثل مفهوم کلی انسان که ماده ندارد، چه در عالم عقل، اینجا ماده ای نیست. و هیئت و عالم الوجود به شراشر البته تمام، دیگه این میشه بحث جدید، اینا رو حالا توضیح خواهم داد. سوال اگر دارید بفرمایید که دیگه خیلی خسته کننده نباشه، مباحث یکم پیچیده است. خب سوال، یک کسی از دوستان سوال داشت. سوال نداریم. خب این تا این ابتدا داشته باشین، من این برگردم چون عبارات عربی ابیات رو باید بخونم. عبارات نگاه کنید. حالا متوجه خواهی شد که خانم سعیدی نجات، بفرمایید سوالتون رو، بعد من عبارات عربی بخونم. بفرم. نه، همین افلاکی که اینها میگفتن، ستاره ها و سیاره ها رو در دل خودشون داشتن. این ستاره ها و سیاره هایی که ما میبینیم همشون در فلک قمر که پایین ترین فلک هست قرار داشتن. دقت میکنی؟ حالا این همه تو یک فلک بودن، افلاک دیگری هم هستن بالاتر از اینا. دوباره خود این افلاک یه جسمی دارن و یک نفسی دارن مثل انسان، حیوان. جسم اینها جسم لطیفه، ولی اجسامی که ما داریم در عالم طبیعت اجسام کثیفن. دقت میکنی؟ جسمشون جسم لطیفه. نفوس اینها هم به دو دسته تقسیم میشد، نفس کلی و نفس جزئی. نفس جزئی رو بهش نفس منتبه هم میگفتن، یعنی نفوس اینها مثلا منظورشون همچنان که ما ادراک کلیات میکنیم و ادراک جزئیات، اینها هم همینجوری بود، ادراک کلیات داشت، ادراک جزئیات. بعد اینا میگفتن حرکت افلاک شوقا للعقل، یعنی اینا به خاطر اینکه بخوان تشبه به عقول پیدا بکنن این حرکت دوری رو انجام میدن، این حرکت دایره ای را. که این نفوس فلکی مظاهر صور مثالی هن. بعد اینجوری درست کرد. آره دیگه، در واقع اینها به جای اینکه بگن نفوس اصحابی امین به عالم برزخ منتقل میشن، چی میگفتن؟ میگفتن نفوس اینها به اجرام فلکی منتقل میشن، تعلق میگیرن. که گفتم بعد ملا صدر ایراد میگیره که آقا این همون تناسخه دیگه، چه فرقی با تناسخ داره؟ آره ده. بله دقیقاً. احسن بعد به عالم عقل منتقل میشن احسن. استدلالشو آره بستگی به مبانی داره. اگر ببینید اگر شما استدلال مشهور که مال فلاسفه مشاه هست ابن سینا هم ذکر میکنه اینه، میگن که خب نفس که افاضه میشه به بدن وقتی که بدن قابلیت دریافت این نفس رو داشته باشد. هر بدنی ها، بدن حیوان، انسان، گیاه فرق نمی کنه. همین که بدن قابلیت پیدا می کند اون نفس حیوانی، نباتی و انسانی افاضه میشه به بدن بلا فاصله. دقت می کنی؟ از اون طرف هم که نفس صورت نوعیه بدنه دیگه. وقتی که نفس اول یا همون صورت نوعیه اول که همون نفس است افاضه شد، دیگه جا برای نفس بعدی نمی ماند. چون در ماده واحد دو تا صورت نوعیه با همدیگه حلول نمی کنن. در حتی زبان سادش گفتم دو تا نفس با هم نمیتونه در محل واحد اجتماع پیدا بکنه. بله دیگه. آره. اصلا محاله دیگه. هم با مبنای مول صدرا درست در میاد هم با مبنای فلسفه مشا. فلسفه مشا. هیئت یعنی بله دیگه همون معنای کلی معناست. دقت میکنید ماده صورت یعنی شما ادراکاتتون دو دست است دیگه نه؟ یک ادراکات از جنس صورتن که بهش میگن ادراکات خیالی. یه سری همون صوری که میبینید صورت میز که تو ذهن شما هست، صورت در و دیوار. یه سری ادراکات از جنس معنا هستن مثل مفاهیم کلی. الان مثلا من شکل درخت رو تو ذهنم تصور میکنم، این صورت خیالیه درسته؟ اینو میگن صورت. ولی معنای کلی درخت چه شکلیه؟ شکل داره تو ذهنتون؟ نه دیگه، اصلا درخت شکل نداره. اگه بخوای شکل بهش بدی این میشه یک فردی از افراد درخت، فرد مثلا فرض بگیری ذهنی. مفهوم کلی انسان شکل نداره، اصلا صورت نداره مثل چی؟ مثل مثلا افراد خارجی انسان. اینا رو بهش میگن معنا. دقت کردین؟ پس آفرین. هم مفاهیم بله، هم مفاهیم کلی، همون معانی جزئی مثل محبت، غم، شادی، اندوه، که غم و شادی اندوه من ها جزئی. محبت کلی، شادی کلی، اینا معناست چون صورت نداره، شکل اندازه نداره. بعد محبت من به خودم، این هم چیه؟ معناست. لذاست که میگن قوه واهمه معانی جزئی رو درک میکنه، قوه عاقله معانی کلی رو. معنا چه جزئی باشد چه کلی قابل تصویر سازی نیست. یعنی این مفاهیم کلی که ما در نفس خودمون داریم همه اون افراد اون مفاهیم را که در عالم عینی هست در بر میگیره. مثلا شما وقتی انسان رو تعقل میکنید تمام افراد انسان رو شما در واقع تعقل کرده اید از حیث انسانیه. یک معنیش اینه. یه معنی دیگه‌ش هم اینه که شما وقتی با عالم عقل متحد میشید، با عالم عقل وقتی متحد میشید کمالات وجودی همه موجودات که در عالم طبیعت و اینها هست رو دارید. ولی دقیق ترین معنی اینه که همین اولی باشه که آقا وقتی من میام عالم عقل رو تعقل میکنم، دلیل میارم در فلسفه، خدا رو اثبات میکنم، عالم عقل، عالم طبیعت، عالم مثال رو، معنیش اینه که مفاهیم کلی اینها رو دارم چی میکنم؟ میاندیشم دیگه، تصور میکنم و نقشه کلی اینها که همون مفاهیم اینهاست در نفس من شکل میگیره، نقش میبندن. لذا نفس من میشه عالم عقلی مشابه عالم عینی. این تعبیر دقیق همین آخریست که گفتم. بله. آره که همون نقشه عالم هست. یعنی شما یک علم کلی به همه عوالم هستی دارید. عالم عقل تو فلسفه اینجوریه دیگه، همه اینو بحث میشه دیگه. بله. اون علم کلی شما سبب میشه که نقشه کلی عالم در نفس شما نقش ببنده و گفته بشه شما شدید عالم عقلی، یعنی عالمی که اون علوم عالم عقل و اینا در نفس شما شکل گرفته در برابر عالم عینی. نه سلامت بشه خواهش. خب پس من این ابیات رو هم بخونم این بحث رو، وقتمون کمه. حالا سوال داریم بازم؟ خب بپرسین، سوالو بپرسین. خانم کی سوال داشت؟ متوجه نشد. دوباره درخواست بدیم. ظاهرا سوال نیست. خب ابیات رو بخونم نگاه کنید. الفریدة الاولى فی المعاد روحانی ان الذی بالعقل بالفعل انتقی فهو لعالم العقول مرتقی. کسی که به مرتبه عقل بالفعل انتقی یعنی رسیده است یا همون اختیار کرده است، فهو این انسان به سوی، گفتیم ل به معنای الاس دیگه نه، این انسان به سوی عالم عقول مرتقی یعنی ارتقا پیدا کرده است. منه یسیر عالما عقلیا بهی یزاهی عالما عینیا. از این انسانی که به درجه عقل بالفعل رسیده، این انسان عالم عقلی میگردد. به وسیله چی عالم عقلی میشه؟ به وسیله عقل بالفعل که در متن حکیم سبزواری گفتن این هوی بهی میخوره به عقل بالفعل. به وسیله عقل بالفعل که یزاهی عالما عینیا، که مشابه عالم عینی خواهد بود. دیگه عبارات بعدیش رو انشالله یعنی نخوندیم، یعنی این وهیئت الوجود به شراشر تزینه کل اول فی الاخر، این رو انشالله بماند برای جلسه بعدی. خب اگر سوالی ندارید ما جلسه رو به پایان برسونیم، اگر سوالی دارید بفرمایید. حالا اینا رو مطالعه و مباحثه بکنید که اگر سوالی بود جلسه بعد هم بپرسید. خب سوال نیست، همین پایین بنویسید من بدونم. با همه هم که تشریف دارن دیگه نه؟ بله همه 11 نفر هم هستن. ظاهرن سوال نیست. سلامت باشید، موفق باشید. خیلی موفق و معید باشید. اینها رو مباحثه کنید، هر جا ایرادی بود بپرسید. خلاصه سطح منظومه بالاتر از همه کتاب های فلسفه دیگه است، لذا اینها نیاز به مباحثه دارد که انشالله بتونید این عبارات هم خوب متوجه بشید. و السلام علیکم.